أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدلول صيغه امر بود. نظر محقق خراسانی و همچنین محقق اصفهانی بیان شد. البته در مورد کلام محقق اصفهانی بیشتر به توجیهی که از نظر محقق خراسانی ارائه دادن پرداختیم. اجمالاً گفتیم مشکلی با نظر ایشون پیرامون مدلول صیغه امر نداریم، اما محقق خویی در باب مدلول صیغه امر نظر دیگری داره. ایشون معتقد است صیغه امر معانی متعدد دارد، لکن یک معنا از این معانی حقیقی است و سایر معانی مجازی است. معنای حقیقی صیغه افعل این است که طلب نفسانی را ابراز میکنه. صیغه افعل در واقع مبرز طلب نفسانی است. اگه ما بخوایم بگیم مدلول صیغه امر چیست، در یک جمله این است: ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج. خوب دقت کنید، اون چه که منشأ این مبنا شده طبق ادعای خود مرحوم آقای خویی دو چیزه. این دو مطلب رو اگر توضیح بدیم دقیقا نظر ایشون در این مقام معلوم میشه. یکی مبنایی است که خود مرحوم آقای خویی در باب انشاء دارن. ایشون در مورد حقیقت انشاء میگوید انشاء عبارت است از اعتبار امر نفسانی و ابراز اون در خارج به یک مبرزی، اعم از قول یا فعل. به نظر ایشون انشا یعنی همون اعتباری که معتبر در نفس خودش می کند. الان مثلا اگر کسی خانه ای رو می خواد بفروشه، این اعتبار می کند در نفس خودش ملکیت این خانه منتقل به غیر بشه. همین که در نفسش اعتبار ملکیت غیر می کند، این که این مال دیگری باشه، این خانه که تا به حال مال زید، مال من بود، متعلق به زید بشه. انشاء عبارت است از این اعتبار نفسانی. انشاء عبارت است از ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج، یعنی همین که کسی در نفس خودش اعتبار بکند ملکیت دیگری را به جای ملکیت خودش. تا حالا خودش مالک بود، اما از حالا اعتبار میکنه که زید مالک این خانه باشه. اصلا کاری باز، اصلا ببینید مبرز رو فعلا بذارید کنار. اصل انشاء، حقیقت انشاء، انشاء نکاح، انشاء بی، انشاء هر انشائی، انشاء چیه؟ اعتبار نفسانیست. اعتباریست که در نفس معتبر صورت میگیره. منتها این اعتبار باید به وسیله ابراز بشه. خب اگر ابراز نشه کسی چه میفهمه که شما در درون قرار گذاشتی، اعتبار کردی ملکیت خانه‌ات منتقل به زید بشه؟ اصلا طبق نظر ایشون لفظ کاری نیست، لفظ هیچ نقشی در انشاء نداره. حقیقت انشاء همون اعتباری است که در نفس معتبر صورت میگیره، برخلاف مشهور، برخلاف مرحوم آخوند که میگفتن انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ. یعنی همین که من با لفظ، با بعتو، با انکحتو، با زوجتو یه معنایی رو در عالم نفس الامر یا عالم اعتبار ایجاد میکنم. نظر مرحوم آخوند یا نظر مشهور اینجوریست، میگن همین که می کسی میگه بعتو، با این بعتو گفتن یه علقه بین زن و مرد ایجاد میشه که تا قبل از این نبوده، یه معنایی ایجاد میشه در وعاء اعتبار که قبل از این نبوده. هر انشاء اینطورها، بحث امر و طلب نیست، انشاء زوجیت، انشاء ملکیت، انشاء ملکیت منفعت که همون اجاره باشه، همه انشاءات از این قبیلن، چه در باب عقود چه در باب ایقاعات. این مبنایی است که در باب انشاء ایشون قائله. لفظ کاری نیست جز این که مبرزه، ظاهر کننده و آشکار کننده اون اعتباری است که معتبر در درون خودش کرده. درست فهمیدین؟ این یه مبنا، یه مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آقای خویی در اینجا نظرشون رو مبتنی بر اون کردن، مطلبی است که در بحث وضع گفته. خب اگر خاطرتون باشه ما قبلا هم گفتیم در مورد حقیقت وضع مسالک متعدد وجود داره. این که حقیقت وضع چیه، ایشون معتقد است حقیقت وضع عبارت است از تعهد واضع و التزام نفسانی واضع بر این که چنانچه قصد معنای خاصی را کرد اون را با لفظ اظهار کنه، که معروف شد به مسلک تعهد. طبق مسلک تعهد وضع در واقع یه تعهد از طرف واضع، هیچی دیگه نیست. در مقابل مسالک دیگر که وضع مثلا عبارت است از، بعضی ها معتقدن وضع عبارت است از جعل علامیت، اینکه یه چیزی رو ما علامت قرار بدیم، یا مثلا عرض به حضور شما مسئله که دیگری که در این رابطه وجود داره، ایشون میگه اصلا حقیقت وضع یعنی یک تعهد، یعنی واضح در واقع وقتی یه لفظی رو برای معنا قرار میده در حقیقت داره چی کار میکنه. فکر نکنید این لفظ رو علامت این معنا قرار میده، نه، واضح وقتی یه لفظی رو برای معنای وضع میکنه در واقع داره متعهد میشه، یه تعهد داره میده که هر وقت خواست این معنا را به مخاطب بفهماند از این لفظ استفاده کنه. هر وقت خواست مثلا به ذهن شما معنای سماع رو منتقل کنه از کلمه سماع استفاده کنه. پس حقیقت وضع صرفا یک تعهد است ولا غیر، جعل نیست، قرارداد نیست، تعهده. تعهدم یه امر نفسانی است، التزام نفسانی، مثل این که شما از الان متعهد بشی که من میخوام از این به بعد پیش خودم تعهد میکنم مثلا نمازامو اول وقت بخونم، یه تعهده، یه التزام نفسانی است که حالا تخطی از اون ممکنه بشه. اما واضح وقتی مثلا میاد یه لفظی رو برای معنایی وضع میکنه در واقع داره متعهد میشه که هر وقت خواست این معنا رو به دیگران بفهمانه از این لفظ استفاده کنه و دیگران هم قهرن ملتزم به این تعهد میشن. میگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، یعنی متعهد شدم، حالا اینکه چگونه دیگران پیرو به این تعهد واضع میشن اون بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. نتیجه این دو مبنا، خوب دقت کنید، پس ایشون یک مبنا در باب انشاء داره که با نظر مشهور مخالفه، یه مبنا در باب وضع داره که اونم با نظر مشهور مخالفه. انشاء را ایشان عبارت از، حقیقت انشاء را عبارت از اعتبار یک امر نفسانی میداند که باید به وسیله قول یا فعلی ابراز بشه، ولی حقیقت انشاء همون اعتبار نفسانی است. وضع هم به نظر ایشون عبارت از تعهد و التزام نفسانی واضح بر این که اگر خواست معنایی را به دیگری القا کند از این لفظ استفاده کند. از
واجب خداوند استفاده
چیز رو بیان کرده، خب از الفاظ بشری استفاده کرده دیگه. وقتی میگه قل انما اعذکم بواحده، نشد بیان دقیق نفرمودید، بالاخره مثلا قرآن پر است از الفاظ، درسته؟ خب این الفاظ مثلا توش الله نور و سماوات و الارض، الله داریم، نور داریم، سماوات داریم، ارض داریم، این کلمه نور را، واژه نور را کی وضع کرده که دلالت بر این حقیقت بکنه؟ خیلی خوب، پس اون وقتی که کلمه نور وضع شده بیانی چه واضح هستی خداست، کلمه نور رو خدا وضع کرده. خیلی خوب، پس چی میگی دیگه؟ دارم از شما سوال میکنم، کی کلمه نور رو وضع کرده؟ لا اله الا الله، کجا خدا وضع کرده؟ الان خودت گفتی نه، بشر.
این کل شما اصلا کار نداشته باش، قرآن رو بذار کنار، کلمه نور رو کی بحث کرده؟ بابا این الفاظی که بشر داره استعمال میکنه، این الفاظ رو کی بحث کرده؟ خیلی خوب، اون وقتی که اصلا قرآن رو بذار کنار، این الفاظی که وضع شده، کلمه نور رو در واقع ایشون میگه واضع که این کلمه رو وضع کرده، یعنی این حقیقت وضع واضع، یعنی این، یعنی گفته آقا جون پیش خودش متعهد شده هر وقت من یا ملت خواستن از این به بعد این معنا را، این مفهوم را به دیگری بفهمانن، از کلمه نور استفاده کنن. این یه تعهده. خب پس شدن الفاظ دال برای معانی. خیلی حالا خداوند اومده از این الفاظی که بشر میفهمه استفاده کرده، اون هیچ ربطی به این مسئله نداره. روشن شد؟ اون هیچ ربطی به این ماجرا نداره. ما بحثمون سر حقیقت وضع. حالا این لفظ ممکنه خدا استفاده کنه، ممکنه پیغمبر استفاده کنه، ممکنه خدای نکرده فرعون استفاده کنه. این الفاظی که برای مفاهمه بشر با هم دارن، اون اصلا ربطی نداره که کی این الفاظ رو استعمال بکنه. پس ببینید دو تا مبناست، یکی در باب حقیقت انشاء، یکی در باب حقیقت وضع. اون وقت ایشون میگه نتیجه این دو مقدمه در ما نحن فیه، یعنی بحث از مدلول صیغه امر، اینه که صیغه امر، صیغه افعل وضع شده باشد برای دلالت بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی در خارج. سیغ معنای صیغه افعل طبق این عرض به حضور شما، مسئله طبق این توضیح، همون ابراز یک امر نفسانی است. خب اگر ما میگیم انشاء اون حالت نفسانی است، اعتباره، امرم یه انشاءه، پس امر، خود امر در واقع یک حالت نفسانی است. حالا طلب بحث هرچی هست، این انشاء در نفس، این اعتبار، اون حالت نفسانی باید با یه چیزی ابراز بشه. صیغه افعل در واقع مبرز اون حالت نفسانی است. در مقابل نظر مرحوم آخوند و مشهور، لفظ افعل ایجاد نمی کنه چیزی را، طلب را ایجاد نمی کنه. آقای آخوند می گفت طلب انشائی مدلول صیغه امره، یعنی با صیغه افعل طلبی، یک وجودی برای طلب به نام وجود انشائی ایجاد میشه. آقای خویی میگن این اصلا لفظ اصلا اینجا کاره ای نیست، لفظ کاره ای نیست اینجا. بله، از صیغه افعل که ابراز میکنه اون اعتبار، اون حالت نفسانی رو، یه چیزی به نام طلب و بعث انتزاع میشه. یعنی وقتی متکلم میگه سله یا اعتنی به ماین، این شنونده از شنیدن این صیغه طلب یا بعث را انتزاع میکنه، یعنی انتزاع میکنه و پس وقتی اون اینو میگه یعنی چی؟ لازمش اینه که
طلبی داره، نه این که اون خودش به معنای طلب باشه. اعتنی با اعتنی به ما این به معنای طلب الماء نیست، اعتنی به ما این به معنای ابراز یک اعتبار نفسانی در نفس آمره. اینو داره جوری ابراز میکنه که لازمه اون طلبه، لازمه اون بعثه، تحریکه. دقت فرمودی؟ خب این عرض به حضور شما محصل نظر مرحوم آقای خوبی است. دقت بکنید من این تکمیله رو بگم بعد. اون وقت ایشون میگه وقتی مدلول صیغه افعل این شد، این حالت نفسانی در انسان مختلفه. گاهی در نفس انسان حالت تعجب پیش میاد برای ابرازش از صیغه افعل استفاده میکنه، گاهی در نفس او حالت تهدید، لکن با صیغه افعل ابراز میکنه. و همچنین برای امتحان، برای تسخیر، برای تعجیز، همه معانی که امر صیغه امر در اونها استعمال میشه. پس اون چه که از موارد استعمال صیغه افعل دیده میشه اینا معانی امرن، ولی معانی صیغه امرن، ولی یک معنا از این معانی حقیقی است، بقیه مجاز. این که آقای آخوند فرموده معنای صیغه افعل همه جا یکی است ولی دوایی مختلفه، این حرف رو ایشون رد میکنه و قبول نمیکنه. میگه اینا از قبیل دایی نیستن، اینا معانی مختلفن، منتها معانی مجازی هستن. اصل معنای صیغه افعل ابراز یک امر نفسانی است در خارج. حالا اون امر نفسانی میتونه به اصطلاح اعتبار بر ذمه شخص باشه که این میشه معنای حقیقی. در واقع ایشون معنای حقیقی صیغه افعل را اعتبار و اعتبار علی ذمه شخص، یعنی میگه وقتی میگه اعتنی به ما این، متکلم داره یه چیزی را به ذمه شخص اعتبار میکنه، یه چیزی را به گردن او میذاره. معناش طلب نیست، معناش عرض به حضور شما بعث نیست، تحریک نیست. افعل یعنی عرض به حضور شما اعتبار و شارع، اگر شارع بگه، اگر اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، یعنی این فعل این کار به گردنت اومده. افعل یعنی اعتبار الفعل علی ذمه المکلف. منتها این مصداق برای طلب، مصداق برای بحث. فرق ما بگیم صیغه افعل مصداق طلبه یا مفهوم طلبه. به عبارت دیگه طلب را مفهوم افعل بدانیم یا مصداقش بدانیم. ایشون تصریح میکنه طلب و بعث اینها
به اصطلاح معانی و مفاهیم صیغه افعل نیستن، مدلول صیغه افعل نیستن. اینا چی هن؟ مصداق هن. یعنی در واقع یا به عبارت دیگه اینا از افعل انتزاع میشن یا اینا مصداق طلب و بحث هن. این محصل نظر مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد یک صفحه 481 تا بله 483. خب حالا باید ببینیم آیا این نظر درسته یا نه، آیا مدلول صیغه افعل اینیه که ایشون گفته. چند تا اشکال بله
اگر
میگیم
انشاء
آن حالت نفسانی، امر مثل انشاء هست،
پس خود
امر
خودش
یک
حالت نفسانی.
صیغه افعل دیگه، امر چیه؟ امر انشاء دیگه، در مقابل خبر. ببینید نه آها، امر، نه، استفهام، تمنی، ترجی، اینا خبر که نیست، اینا همه انشاء هست. درسته؟ به این معنی اینا همه از مصادیق انشاء هست. لذا این مسئله فقط در مورد امر نیست، در مورد صیغه امر نیست، ایشون همین معنا رو در مورد تمنی و ترجی و استفهام و همه میگه. چون انشاء در مقابل خبره. خب حقیقت انشاء رو که معنا میکنه ایشون، انشاء اعتبار یک اعتبار نفسانی است، این هم در مورد امر، هم در مورد نهی، هم در مورد تعجب، هم در مورد تمنی و ترجی، همه ایناست. یعنی خبر که نیست که. اینا حالا تو بحثای مربوط به خبر و انشاء و فرق بین خبر و انشاء، وقتی من میگم آیا تو این کارو میکنی، این جمله خبری است یا انشایی است؟ ها؟ اگه میگید لعل من مثلا اینجوری بود، امید دارم که اینجوری باشد، آرزو میکنم اینجوری باشد، این خبره یا انشاه؟ کی گفت؟ نه دیگه، ما این همه دیشون داریم حرف اینا، این که انشاه اینا همونجان داریم ایجاد میکنیم. چی رو داریم ایجاد میکنیم؟ با لعله. آره، آرزو رو در وعا اعتبار داریم ایجاد میکنیم. خبر حکایته. دقت فرمودید؟ شما وقتی میگی سأسافر غداً، من فردا میرم مسافرت، این خبره، داری حکایت میکنی از آینده. حکایت از آینده غیر از انشاء یک مثلا امید و آرزوست. خب روشن شد سوال شما؟ الان این محصل نظر محقق خویست. چند تا اشکال به نظر ایشون وارد، خوب دقت کنید. اولا اصل اون دو مبنایی که ایشون این نظریه رو بر اون استوار کرده محل اشکاله. یعنی هم اون که ایشون در باب حقیقت انشاء فرموده مخدوشه، و هم اون که در باب حقیقت وضع فرموده. ما اتفاقا هر دو بحث رو مطرح کردیم در گذشته، در بحث از به اصطلاح حقیقت انشاء به مناسبت بحث از حقیقت حکم شرعی. خب اونجا به تفصیل در این باره سخن گفتیم، این نظریه مردوده. در بحث از حقیقت وضع هم به تفصیل مسلک تعهد را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. لذا این دو مسئله که پایه‌های نظریه ایشون هستند،
مخدوشه دیگه. وقتی دو رکن این نظر مخدوش باشه دیگه خود به خود قهرن این نظر باطل میشه. این یک اشکال به اساس این مبنا. اشکال دوم این است که مرحوم آقای خویی ادعا فرمودند که صیغه افعل تارتن مصداق طلبه، اگر مبرز اون، اگر مبرز اعتبار فعل بر ذمه باشه. گاهی صیغه افعل مصداق تعجبه، اگر مبرز اون حالت نفسانی تعجب باشه. و همینطور در مورد بقیه. خب ببینیم آیا این حرف درسته؟ آیا صیغه افعل یه بار مصداق طلب باشه، یه بار مصداق تعجب باشه، نتیجه چیه؟ نتیجه این سخن این است که اگر ما صیغه افعل را مصداق طلب بدانیم، یعنی در واقع اینا اتحاد وجودی دارن. وقتی ما میگیم زید مصداق انسانه، معناش چیه؟ یعنی زید و انسان اتحاد وجودی دارن، یعنی در وجود، وجود زید از وجود انسان جدا نیست، تغایر مفهومی دارن. مفهوم زید غیر از مفهوم انسانه، ولی وقتی مصداقن یکی باشن، معناش اینه که اینها وجودن متحدن. خب با این حساب اگر قرار باشه صیغه افعل یه بار مصداق طلب باشه، یه بار مصداق تعجب باشه، یه بار مصداق مثلا تهدید باشه، خب این لازمش این است که صیغه افعل وجودن با تعجب متحد باشد، وجودن با تهدید متحد باشه. آیا میشه صیغه افعل وجودن هم با تعجب، هم با تهدید، هم با اعتبار فعل علی ذمه المکلف متحد باشه؟ اصلا این امکان نداره. اتحاد صیغه افعلی که مصداق طلب است با صیغه افعلی که مصداق تعجب است ممکن نیست، چون اصل اتحاد وجودی اینها اصلا غیر ممکنه. اینم یک اشکال.
خب
این مشکلی نداره، میگیم سه تا چیز مصداق انسانه. مصادیق صیغه افعل، نه انشاء. انشاء که همه اون که اختلاف نیست که، میگه اینه مصادیق. یعنی ببینید، نه ایشون میگه صیغه افعل یک بار مصداق طلبه، یک بار مصداق تعجبه، یه بار مصداق صیغه
افعل خودش مبرز اون
حالت درمونه. میگه مصداق دیگه، همین که میگه مبرز اوست، یعنی این در مقام ابراز یه بار مصداق تعجبه، یه بار مصداق اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، یه بار مصداق
تهدید به هر چیزی باشه. بالاخره آیا صیغه افعل چطور میتوند هم مصداق صفت نفسانی تعجب باشه هم مصداق صفت نفسانی
درون
واحد؟ بله اونش مهم نیست، اما چطور این ظرفیت رو داره؟ مثل اینکه بگید زید یه بار مصداق انسان باشه، مثلا نوع انسان، یه بار ببخشید زید مصداق بقر باشه بلا نسبت البته ببخشید چی؟ نه دیگه ایشون ادعاش اینه، ببینید این تعبیر ایشون اینجا اینه، خوب دقت کنید، نتیجه تو ما ذکرنا دو تا امر الامران، امر ثانیش اینه، از ثانی انها مصداق لطلب و البحث لا انهما معناهما، یعنی صیغه امر مصداق طلبه، معنای طلب نیست، مصداق برای طلب. خب این مصداق برای تعجب هم هست، صیغه لازمش اینه دیگه، اگر صیغه امر مصداق برای طلبه پس باید بگیم مصداق برای تعجب هم هست، مصداق برای تهدید هم هست و این شدنی نیست. معلوم شد؟ اینم اشکال چندم بود آقا؟ ها؟ اشکال سوم، بذار بگیم مرگی این بحث نظر آقای خویی تمام بشه، الان چیزی نیست دیگه، یکی دو دقیقه تمام میشه. اشکال سوم که ما قبلا به مرحوم آقای آخوند هم ایراد کردیم اینه، خود مرحوم آقای خویی در باب وضع معتقده معنای حروف و حیات یه معنای غیر مستقله، در بحث وضع حیات ایشون گفت حیات وضع شدن برای معنای غیر مستقل، برای معنای حرفی، که اگر این مبنا رو ما ملتزم بشیم وقت چطور میتونیم این معنایی که ایشون اینجا برای صیغه افعل ذکر کرده با اون نکته‌ای که در باب وضع حیات گفته با هم جمع کنیم؟ ایشون میگه صیغه افعل به معنای اعتبار الفعل على ذمه المکلف است، مگه غیر از اینه؟ اعتبار الفعل على ذمه المکلف یه معنای مستقله، یه معنای اسمیه، و این با اون چی که قبلا گفتن که حیات دارای معانی غیر مستقل و غیر اسمی هستند سازگار نیست. ما نظیر این اشکال رو هم به محقق خراسانی داشتیم دیگه. ببینید اینا همه بعدن ما رو اینا از اینا ما ویژگی و یه چیزی دستمون میاد، ما معنایی که برای صیغه افعل ذکر میکنیم حتما باید یه معنای چی باشه؟ چی؟ غیر مستقل باشه. حتما معنایی که برای صیغه افعل بیان میکنیم باید یه معنای غیر اسمی، یه معنای حرفی، یه معنای غیر مستقل باشه که با مبنایی که در باب وضع حیات داشتیم قابل جمع باشه. اینم عرض به حضور شما یک اشکال. اشکال چهارم هم این است که اصلا اون چه که ایشون فرموده برخلاف تبادره، متبادر از صیغه افعل این نیست. بالاخره تبادر یه معناست، یه به اصطلاح ملاکیه برای، یه ملاکیه برای تشخیص معنا. ما هر چه دقت میکنیم ببینیم این معانی، یعنی اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، از صیغه افعل به دست نمیاد.
اینم عرض به حضور شما یک اشکال. چند تا اشکال شد آقا؟ ها؟ حالا همین چهار تا کافیه دیگه، باز بعضی اشکالات دیگه هم هست که حالا فعلا نمی کن. الحمدلله رب العالمین.